أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. مرحوم آخوند خراسانی در بحث مفهوم و معنا و مصداق امر فرمودند که طلب مفهوم واقعی امر هست، طلب به صیغه، به صیغه مخصوص که افعل باشد، و یا طلب به هر جمله‌ای که بیانگر خواست مولا و طالب باشد. و فرمودند که طلب و اراده اینها با هم متحدند، یعنی مولایی که طلب می کند اراده کرده است چیزی رو از مخاطب خودش، لذا طلب انشائی همان اراده انشائی است، کما اینکه طلب حقیقی هم همان اراده حقیقی است. یعنی مولایی که در کمون خودش و در درون خودش خواستی را از مخاطب دارد، اراده حقیقی اون هم همون خواست از مخاطب است. لذا لولا الحیثیات لبطلت الحقائق، از یک حیث طلب و اراده همانندند و از یک حیث با هم مخالفند. از حیث حقیقی و انشائی همانندند، یعنی طلب حقیقی همون اراده حقیقی است و همون خواست واقعی و درونی در مولا، و طلب انشائی هم که طلب به صیغه است همون اراده انشائی است، یعنی اراده ای که به منصه ظهور اون خواست وارد شده است. پس اراده انشائی همان طلب انشائی است، اما از حیثی هم مخالف همان. اگر طلب و اراده مقید به حقیقی و انشائی نباشد، بگی طلب و بگی اراده، این اطلاق ینصرفو به اعم الاغلب، اعم اغلب طلب مقید به انشا نیست، مقید به انشا هست، چون اومدی امر را که از سیاق انشائی است معنا کردی، گفتی امر که از سیاق انشائی است به معنای طلب است. پس اعم اغلب امر که صيغه انشائی بود همین طلب انشائی است. پس طلب مطلق منصرف به اعم اغلب است که در محاورات وقتی میگوی مولا امر کرد یعنی طلب انشائی کرد، اما در اراده عکس اینه. شما وقتی بحث اراده را میکنی، اراده امکان دارد به منصه خواست انشائی مقید نباشد. خیلی چیزها من و شما میخوایم اما به منصه انشاء اون رو ظاهر نمی کنیم. خواستهای درونی شما همش در قالب انشاء در میاد؟ نه. من از شب که میرم تو بستر میخوابم، برنامه های فردام رو که مرور میکنم در ذهنم، اراده خیلی امور رو دارم، اما آیا انشاءم دارم؟ ندارم. پس اعم اغلب در اراده حقیقی است، یعنی اون کمون داخلی و اون چیزی که به منصه ظهور و انشاء نرسیده است. خیلی خواستها رو ما داریم اما در قالب انشاء در نمیاریم. برعکس امر که میگی الامر و طلبون، اصلا تا وقتی به منصه ظهور در نیاری اطلاق امر نمیشود. پس اینا منصرفون الیه ما با هم فرق میکنن. بنابراین اگر گفتن آقا طلب و اراده با هم مخالفند، نباید ما نگران بشیم، باید بگیم بله مخالفند در منصرفون الیهشون. اگرم گفتن طلب و اراده با هم یکسانند، نباید برا شفته بشیم، منظورشون طلب انشائی با اراده انشائی است، یعنی اون خواستی که به منصه ظهور و انشا برسد. بله اینا با هم یکسانند. خب حالا اگر واقعا اینها با هم یکسان شدند، یعنی اگر در جایی این اراده ظهور پیدا کرد، گفت یا ایها الناس اقم الصلاة، گفت ای مردم موحد باشید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این به منصه ظهور رسیده یا نه؟ رسیده دیگه. بله قولوا امر دیگه. خب شما میگید که امر انشائی با اراده انشائی یکسانه، پس اگر مولا گفت قولوا لا اله الا الله، یعنی هم اراده کرده ام هم انشاء کرده هم. خب اگر با این طلب مولا اراده انشائیم هست، یعنی خدا ارادم کرده؟ میگی بله. میگه خب اگر اراده کرده پس چرا تحقق پیدا نمی کنه؟ مگه نمیگه خود خدا اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون؟ میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، پس چرا همه موحد نشدن؟ اقم الصلاة لذکری، یعنی یالا دست تو نیست، دارم میگم نماز بخون به یاد من بیو. چرا همه نماز نمیخونه؟ لذا اینجا بود که مرحوم نائینی فرمود اشکالون و دفعون. این که کلمات مرحوم نائینی رو، مرحوم آخوند خراسانی رو من تصریح میکنم در کفایه، میخوام در تطبیق مطالب دقت کنید، آدرس ها رو بدونید وقتی مراجعه میکنید. میگه اشکالون و دفعون، یعنی وقتی من گفتم طلب و اراده یکسانند، اینجا اشکالی پیش میاد که وقتی طلب آمد اراده هم آمده است. وقتی اراده آمده است چرا تخلف از اراده شده است؟ این اشکاله. ببینید اشکال رو. اما الاشکال فهو انه یلزم بناء علی اتحاد طلب و اراده فی تکلیف الکفار بالایمان بل مطلق اهل اسیان فی العمل بالارکان اما ان لا یکون هناک تکلیف جدی ان لم یکون هناک اراده. یا باید وقتی میگید که اقم الصلاة لذکری بگی فقط عده خاصن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فقط عماره، فقط امیرالمومنینه، فقط خدیجه است. یا باید نبگی که این معلوم الفساد این حرف، این دین برای همه آمده است، مخاطب همند. نمیتونی بگی که همه مشمول این خطاب نیستن. اما ان لا یکون هناک تکلیف جدی ان لم یکون هناک ارادتون حیث انه لا یکون هین ازن طلب حقیقی و اعتباری فی طلب جدی ربما یکون من البدیهی. این که خدای تبارک و تعالی به همه داره میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، در این که شک نداریم ما. ربما یکون من المدیح، بدیهی، بدیهیه که خطابات عام خدای تبارک و تعالی به همه است. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، به همه داره میگه. و امکان هناک ارادتون، یا باید بگی که اراده نکرده، که این نمیشه بگی اراده نکرد، همه رو داره میگه. یا باید بگی اراده کرده از همه را، وقت چطور تخلف پیدا شده از اراده حق تعالی؟ میگی که تخلف نشده. میگه چرا؟ ادعی نگفتن لا اله الا الله. میگه خب نگفته باشن. میگه آخه اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی وقتی اراده جدی بکنه حتما باید محقق شود. این که نشده معلوم میشه اراده جدی نبوده است. یا باید بگی اراده نکرده همه رو خدا، یا باید بگی اراده کرده اما چیزی هم که اراده بکنه محقق نمی شود بعضا، که این خلاف آیه قرآنه. چون اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. این اشکاله. ایشون میفرماد و اما دفع که دیروز اشاره کردیم، آقا تکوینیات و تشریعیات با هم فرق میکنه. از اینجا خیلی دقت کنید، ما از اینجا خیلی کار داریم با مرحوم نایلی. خب ببینیم واقعا جواب همین جوره. و اما دفع فهوه ان استحالت تخلف انما تکون فی الارادت تکوینیه و هو العلم به نظام علی نحو کامل تام. این که میگیم ازا اراد الله شیئن ان یقول له کن فیکون، یعنی خدای تبارک و تعالی اراده کرده است در کائنات و چینش حرکات کلی نظام هستی را بر اساس چارچوبه درستی قرار داده است. مثلا اینکه باید این کره زمین با این آب و هوا جوابگوی تمام نسل بشر باشد، چارچوبه رو اینجوری قرار داده. خب یعنی چه؟ یعنی بشر هر کاری بکنه اون چارچوبه باید محقق بشه؟ یعنی بشر لایه اوزون رو نمیتونه منهدم کنه؟ یعنی بشر نمیتونه کارو بکنه دیگه بارون نیاد؟ بشر نمیتونه سطح کره زمین رو گرم کنه تا ابر نیاد؟ نمیتونه آلودگی هوا رو به حد در بیاره؟ که خدایی که بنا گذاشته بود این ابرها و این بخار از سطح دریا جوابگوی تمام موجودات این کره زمین باشه، اتفاق بیفته که دیگه جوابگو نباشه. ایشون میگه اراده تکوینی حق تعالی هو العلم به نظام علی نحو کامل تام دون الارادت تشریعیه. در همون تکوینیش هم وقتی اراده کرده خدای تبارک و تعالی که این آب و هوا اینطور باشه، در همون جا هم قطعا مقدماتی دارد. مقدماتش هم بگو. مقدماتش اینه که این بشر تجاوز از حقوق خودش نکنه، اکوسیستم عالم هستی رو به هم نریزه. اگر این بشر اکوسیستم هوای این زمین را، اکوسیستم لایه اوزون رو به هم ریخته، آیا این مخالف اراده خداست؟ که اراده کرده اینطور باشه اما ابر نمیاد؟ نه، مقدماتش رها شده، مقدماتش انجام نشده. علم به مصلحت عالم هستی اون اراده حق تعالی بوده که باید این وضع دریا اینجور باشه، وضع گرما در سطح زمین اینطور باشه، به اندازه تبخیر بشه، این بخار در قالب ابر در سر تا سر این زمین گسترده بشه، به اندازه باران بیاد، به اندازه کارها انجام بشه، اونجا که مقدمات را این بشر به هم می‌ریزه، ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها. روی مصلحت نظام هستی اینطور تدبیر کرده بود، اگر مقدمات این مصلحت را به هم ریختی، جواب سلام علیکه، جواب گرم شدن بی حد و تضییع لایه اوزون، انحراف در مسیر ابر و باد و بارانه. وقتی گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لجبازی کردی با خدا، باران رو نمیفرسه، لذا نماز باران باید بخونی، توبه کنی تا برگرده سر جاش هر چیزی. بله؟ به هم زده؟ بازم چیه؟ بله بله، حالا همینو میگیم، حالا بله، حالا هی دارم نزدیک دو میکنم به اون حرف اصلی. بنابراین این اراده حق تعالی، این چارچوبه دانش و استوانه ایست، این اذا اراد الله چارچوبه دانش و مصلحت و استوانه ایست که امور کائنات بر اساس اون ترسیم شده است. شما اینا در مخلوقات هم همینطور، شما در گیاهان هم همینطور، در حیوانات هم همینطور، در انسان هم همینطور، در همه اینجوره. وقتی به هم زدی به هم میخوره، مقدماتشو وقتی ضایع کردی خراب میشه. الان اون چارچوبه غریزه‌ای که در حیوانات هست ما دستکاری بکنیم، عوض میشه مسیر. این خروس باید طلوع فجر برای تو بخونه، حالا از باب مثال داریم میگیم، تو بحث حکمت خواندن خروس اینا ما بحث نمیخوایم بکنیم، مثال دارم میزنم. آقا شب مال استراحت بود، مال آرامش بود، مال تعطیلی جواره و تمام سلولها و شؤون انسان بود، بنا شد استراحت کنی. بانگ خروس در طلوع فجر یعنی پایان یافت، به پا خیز، الان وقت کار. حالا شما طلوع فجر مصنوعی درست کن برای خروس، به هم زنی کارشو. از وقتی که این جوجه های ماشینی و به قول عوام مردم آمریکایی دیگه، میگفتن آمریکایی، میگفتن خروس آمریکایی، مرغ آمریکایی پیدا شد، مکانیزم کار عوض شد، دیدی خوندن خروسان به هم خورد، ژنتیکی به هم خورد، به هم زدیم کارشون. الان تو این مرغداری ها شما وقتی بری تو مرغداری ها میبینی چند تا شب و روز درست کردن، شب مصنوعی، روز مصنوعی. در شبانه رو ما یه شب و روز که بیشتر نداریم که، ولی برای مرغای بدبخت چند تا شب و روز درست شده. میبینی در 24 ساعت 4 مرتبه روز میشه، 4 دفعه تخم میکنه، به هم زدن دیگه. خب حالا اون اراده حق تعالی که بر این بود که این مرغ این طور باشه، یعنی لا ینحرف عن ارادت الله، چرا؟ مقدماتش وقتی به هم بزنی مشکل پیدا میکنه. آقا خدای تبارک و تعالی فرمود انی جائل و کفل ارض خلیفه، ای بشر من تو را نماینده خودم قرار دادم. انی جائل و کفل ارض خلیفه یعنی کن خلیفتن لی، بله این معناش اینه دیگه. گفتیم امر یه وقت به صیغه مخصوصه، طلب به صیغه مخصوصه، یه وقت طلب به گفتمانی است که حکایت از اون مطالبه مولا داره. یعنی کن خلیفتن لی، وقتی میگه قولو لا اله الا الله تفلحو، یعنی موحد باش. اما موحد باش یعنی وقتی میگه باید بشه اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، این که جبره، نه، یعنی مقدماتش رو طی کن، یعنی موحد شو، ایمان به من پیدا کن، من خالق تو هم، وقت تفلهو. ولذا مرحوم آخوند خراسانی میفرماد و امد دفع و فهو ان استحالت تخلف انما تکون فی الارادت تکلیفیه و هو العلم بالنظام علی النحو کامل. اراده تکوینیه یعنی اون مصلحت و اراده حقیقی که خدای تبارک و تعالی داشت، یعنی اراده کرده بود با دست خودت تو در یک نظام صحیح قرار بگیری، این اراده کرده بود. عقم سلات یعنی نه این که من تو را الان اراده میکنم نماز بخون یالا بخون، نخونی خلاف از اراده منه، یعنی من اراده کرده ام در تو یک مصلحت عالیه ای را که این مصلحت عالیه به دست خودت با مقدمات دست خودت فراهم می شود. یعنی گوش به شیطان نکن، آینده نگر باش، حقیقت رو ببین، معتقد به خالق شو. حالا اگر نخواست بشود این یعنی خلاف اراده خدا شده؟ نه. دون الارادت تشریعی و هو العلم بالمصلحه فی فعل المکلف و ما لا محیص عنه فی التکلیف انما هو هذه الارادت تشریعی لا تکوینیه. خوب دقت کنید اینا رو. فاذا توافقتا، وقتی اراده تکوینیه و اراده تشریعیه با هم شد، فلا بد من الاطاعت و الایمان. خدای تبارک و تعالی این مصلحت عباد را در عبودیت دید و چارچوبه را مستعد برای این کار دید و خواست هدایت کنه تو را، و تو هم این اراده تشریعیه رو با اراده بر مقدمات اون همراهی کردی. خب این لابد من الاطاعت و الایمان. اما اذا تخالفتا، وقتی خدا خواست اما تو ارادشو نکردی، تو این مسیر خودت رو قرار ندادی، فلا محیصه ان یختار الکفر والعصیان. او وقتی اختیار کفر و عصیان کرد، یعنی مخالف اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون شد. Thank you. اینجا شما خیلی حرف ممکنه بزنید، بگید اونجاهایی که خود خدا گفته من خودم این کارا میکنم، اونا چی میگی؟ یهدی من یشا، اینا رو چیکارش میکنه؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا رو گفتی که این یعنی با مقدماتش تو این مسیر قرار بگیر. خب بعد میگیم پس چرا خدا اینو خواست این نشد؟ گفتی مقدماتش رو طی نکرد، یعنی پس خدا نکرده این کارو؟ میگم نه، با مقدمات خودش بوده. میگه یهدی من یشارا چکار میکنی؟ خود خدا گفته من خودم میکنم. آقا یوزل من یشا، یوزل من یشا، خود خدا میکنه، داره خودش میگه من میکنم، تو میگو نه. پس دیدی تخلف پیدا نمیکنه، تو گفتی با مقدمات به هم میرزه کار، اصلا مقدمات دست این نی. یهدی من یشا و یوزل من یشا، بالاتر از این حرفا روایت پیغمبر رو چکار میکنه؟ از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، این داره میگه همه کار خداست. اذا اراد الله شیئا ان یقول، این بابا هنو عقلش نمیرسه، اصلا نیست تو بادی، شقیه تو شکم مادرش. یعنی چه؟ یعنی لا یتخلف عن ارادت الله. لا یتخلف. بالاتر از این تو اصول کافی مرحوم کلینی در باب فطرت خداشناسی روایاتو برید ببینید، ما تو بحث حدیث خوانی اون سال اول یعنی 8 سال پیش حدیث خوانی هم داشتیم، هفته 1 روز حدیث خوانی داشتیم، ما این احادیث رو اونجا خوب پنبش رو زدیم. روایت هست، راوی میاد خدمت امام علیه السلام میگه قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی چه؟ این عبارت حضرت جواب میده تو هم باب ایمان و کفر، تو باب بیان فطرت خدا شد. امام علیه السلام میفرمان خوب سوالی کردی، یکی از این روایات اصلا راوی هم زراره است. امام علیه السلام میفرمان خوب سوالی کردی تو، بله، آدم وقتی از بهشت رانده شد روی زمین قرار گرفت احساس دلتنگی کرد، گریه میکرد، خدایا من رو از درگاهت روندی، اینجا تنها شدم، حوامم نیست، منم وضعم اینجوره. سال گفتن 40 سال، بعضی 40 سال بین حوا و آدم. خدا به جبرائیل فرمود برو رو زمین با شهپرت اشاره بکن به پهلوی آدم، وقتی اشاره کرد تمام نسل آدم به اعجاز به اندازه بچه مورچه، فخرجو کزر، این عین عبارته، انسان ها به اندازه بچه مورچه ریختن جلو آدم. فعراهم نفسه، اونجا خدای تبارک و تعالی اونا را فطرت خداشناسی آورد. وقت در کنار این روایت ها آمده است که آقا اونجا در عالم زر ادعی پذیرفتن، ادعی نپذیرفتن. اونا که نپذیرفتن همین از شقی و شقی فی بطن امه، اونا که پذیرفتن از سعید و سعید فی بطن امه. خب این جبر نیست؟ بله؟ جبر محض، این جبره. آقا شما که اصلا این بچه تا به دنیا نیاد بدنش رشد نکنه، عقلش حاکمه بر عقل دیگه، عقلش حاکمه بر این بدن نشه، این تحرکات این بدن تحت اختیار نیست. بله، اصلا اون روحی که میتوند این رو هدایت کنه، این روح تا به تکلیف نرسه نمیتونه مسلط بر این بدن باشه. پس شما قبل از تسلط میگی از سعید و شقی، این که جبره، میخواد چیکارش کنید این رو؟ این عویسه ایست که اینجا هست. بعد دارید شما یزل من یشا یهدی من یشا، اینا رو میخواد چیکارش کنید؟ بعد روایت از سعید و سعیدون فی بطنه رو بخونم، بعدم بگم قلم اینجا رسید و سر بشکست. خب این که یعنی جبر؟ اینجا رو میخواد چیکار کنی؟ اینا مباحثیست که باید روشن بشه و روشن میشه، نگران نباشی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.